الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحسن مما ذكرناه أن مقتضى التحقيق ظهور الأمر الوارد عقيب الحذر أو موضع توهمه في إعلان رفع الحذر المتقدم أو المتوهم وبغاء الحكم السابق على ما كان عليه. استدل شيخ طوسی لإثبات مبناه وهو ظهور هذا الأمر في الأمر المبتدا، بأن تقدم الحذر الشرعي كالحذر العقلي لا يصلح لصرف ظاهر الأمر، لصرف الأمر عن ظاهره الوضعي، من هنا يكون ظاهرا في الأمر المبتدا. دليله غير وجيه، لأنه يبتني على القياس بين الحذر العقلي والشرعي وهو غير صحيح، لأن الحذر العقلي في الحقيقة ليس متقدما، بل من أول آن الخطاب يكون محفوفا بالخطاب، حافة بالخطاب، هذه القرينة العقلية، فليس أساسا من قبيل المقام. النقطة الأخرى أنه لا يدخل في محل الكلام النهي الوارد عقيب الأمر الاستحبابي، كما قال الوحيد البهبهاني أن النهي الوارد عقيب الأمر الإيجابي يدخل في محل النزاع، لكن عقيب الأمر الندبي لم يقل به أحد، والوجه في ذلك عدم صلاحية تقدم الأمر الندبي لصرف النهي عن ظاهره. وأيضا نقطة ها هنا، وهي أنه يعتبر في محل النزاع كون الأمر ناظرا إلى الحذر المتقدم، وإلا فلو كان الأمر أمر ابتدائي من دون نظر إلى النهي المتقدم خارج عن محل الكلام. من هذا النظر ينبغي أن يكون في اللحظة دال عليه، وإلا لو صدر نهي من إمام عليه السلام ثم ورد في نفس ذلك الموضوع أمر من إمام آخر، هذا ليس من قبيل المقام، بل يدخل في باب التعارض، وهذا هو الفرق بين باب التعارض و بين المقام. ثم يقع الكلام في الأمر بالشيء مع العلم بانتفاع شرطه، بلا فرق بين كون الأمر شارعا أو عرفا من أهل العرف، هل يجوز أم لا. ذهبت الأشاعرة إلى جوازه، حيث قالوا مرجع ذلك إلى التكليف بالمحال، وعندنا لا يستحيل التكليف بالمحال حتى لا يمكن تصوره تصور صدوره عن الشارع. هم يجبزون التكليف بالمحال و الامر بالشيء مع علم العلم انتفاع شرطه قالوا مرجع الى ذلك. و في مقابلهم المشهور بين اصحابنا عدم جواز ذلك لانه موجب للغبيه و صدور اللغو بالعبث من المولى قبيح. و محل هذا البحث يعني المقصود من الشرط ها هنا ليس شرط اصل التكليف الذي هو من وظيفه الجائل، يعني ليس الشرط الدخيل في رفع الامتناع نفس التكليف، ولا ما يرجع الى المكلف كالقدره والالتفات والذوق ونحو ذلك والعقل. فليس هذين القسمين هذان القسمان ليس مقصودا من الشرط، فلا الشرط الراجع إلى نفس التكليف من حيث امتناعه في نفسه، ولا الشرط الذي راجع يرجع إلى المكلف كقدرته عدم عجزه عقله شعوره بنحو ذلك. هذان القسمان خارج عن محل الكلام. إنما المقصود من الشرط شرط فعلية التكليف كالبقت المعتبر المأخوذ في فعلية التكليف بالفرائض الخمس اليومية، مثل هذه الشروط هو المقصود. وإلا لا يختلف أحد ولا يشك أحد في استحالة التكليف بالمحال، يعني بالنسبة لتلك الشروط ليس محل الاختلاف بين الطرفين، إنما الاختلاف في شرائط العلم شرط فعلية التكليف. نعم، عرض میکنم خدمت شما که در این بحثی که بود ما حاصل این شد که مبنای تحقیقی اینه که امری که عقیب حظ وارد شده یا در موضع توهم حظ وارد شده متفاهم عرفی چنین امری عبارت است از اعلان رفع حظ یا متقدم یا متوهم نفیش و بقای حکم سابق علام آکان علی، یعنی این معنا که حظ متقدم یا متوهم رفع شده و حکم سابق باقی هست به قوه خودش، این معنا متفاهم عرفی از چنین امریه. تمام مواردی که مثال زده شده مثل فرض کنید که اذا حللتم فاصطادوا، یعنی که با احلال و محل شدن اون مانعی که در احرام بود رفع شده، فاصطادوا یعنی کما اینکه قبل از احرام صید میکردید الان هم کما کان، و چون صید در زمان قبل مباح بود الان هم چی میشه آقا؟ مباح. پس اینجا معنای مدلول وضعی مراد نیست، بلکه خود نفس تقدم حظ قرینه است که از معنای وضعی ام صرف میکند، این رو منصرف میکند به این معنا، چون نفس تقدم حظ لحاظ شده در این دلیل. اذا حللتم یعنی این که قبل از احلال محرم بودید و بر شما حرام بوده، الان این مانع قبلی چی شده؟ رفع شده. پس فاصطادوا یعنی همون سیدی که قبل الاحرام ثابت بود حکمش، الان هم ثابت. این متفاهم عرفیه. همچنین در کلوا و اشربوا هم همینطور، که یعنی در موضع توهمه میخواد نفی توهم این حظ رو بکند به این عبارت، یعنی که حکم فی نفسه اکل و شرب چی بود؟ هرچی بود الان هم هست، در موقع توهم هست الان هم هست. کلو و اشربو حتی یتبین، یعنی در این لحظه‌ای که قریب به تبین فجر هست که متوهم میکنید که این اکل شرب حرام باشد به لحاظ این که مبتل صوم هست، نه این چنین نیست. این اکل شرب در چنین صورتی، در چنین زمانی، در چنین حالتی نه حرام نیست کما تتوهمون، بلکه به همون حکم ذاتی خودش که بود چی آقا هست، نمیخواد امر بکند. متفهم عرفی در اینجا اینه. و در بقیه مثال هایی هم که ما خدمت شما عرض کردیم، مثال هایی ما آورده بودیم، مثال های البته خوبیه. مثلا در این مثال هایی که آوردیم، مثلا یکیش اینه: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. خب این اذا تطهرنه درش لحاظ شده که قبلا حیض بودن، شما ممنوع بودید از جماع، وقتی که طاهر شدن مثل سابق قبل از حیض، فَأْتُوهُنَّ یعنی اتیان النساء بالنساء قبل از این حیض چه حکمی داشته، الانم همونه. اینه میخواد بگه مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، که حالا در این حیث امرکم الله درش اختلافه که دوباره هست قبول هست اهمه یا به مانندفی مربوط نیست. و همچنین یا مثلا اذا قضیت صلات فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، چون هنگام صلات جمعه خب از بی و شرا در آیه شریف نهی شده دیگه، فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. از سیاق نهی در البیع، امری است که معنای نهی رو افاده میکند، یعنی اترکو البیعه، یعنی این نهی حظر، این حظر شده. اون وقت فرمود فاذا قضیت الصلات، یعنی اشاره دارد خود همین عبارت، همین جمله، همین آیه به این که قبل قضا یعنی اتیان صلات شما ممنوع بودید، من شده بود از چی آقا؟ بیع و شراء. اما بعد از این که شد دیگه انجام شد این صلات جمعه، این نهی برداشته شده. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، یعنی کما اینکه قبل از اینکه وقت نماز بشد شما من نداشتید، در وقت نماز من داشتید، وقتی که نماز انجام شد مثل همون قبل نماز میشد. نمیخواد بگه که وابتغوا من فضل الله، یعنی اینجا واجب است بر شما امر به ابتغاء فضل الله، نه کسب و رزق، پرداختن به کسب بر شما چی باشه آقا؟ واجب باشه. میخواد اعلان بکند رفع اون منعی که حین صلات داشتید رو و بقای همون حکم سابق که هدیت و مباح بودن ابتغاء فضل الله بوده رو به همون حالت حکم سابقش. اینا از امثله‌ای که فقها و اصولیین در این مورد، مورد امر وارد عقیب حضر و یا متوهم مثال ذکر میکنن، معلوم میشد که اینجا مقصودشون همون این است که این میخواد رفع حضر متوهم یا متقدم را اعلام بکند، این امر عقیب حضر، و بقای حکم سابق رو علی ما کان هو علیه. و اما شیخ طوسی که قائل شد که به همون امر مبتدا ظهور دارد، خب این رو نمیشه ملتزم شد. اولین اشکالش که عرض کردیم به شما وارد است، نقض فاحش به ایشون هست، چون محل نزاع که امر عقیب حضر وارد شده، به اصطلاح امر عقیب حضر، خب در اینجا قبل از حضر حکمش مباح بوده در همین گونه مواردی که الان گفتیم دیگه. همه این مثالایی که زدیم، فقها هم مثال زدن، جایی بود که قبل از حضر چی بوده؟ مباح بوده، جائز بوده. حالا ایشون در اینجا بخواد بگه که ظهور دارد در امر مبتدا، نمیتونه بگه، به خاطر اینکه امر مبتدا که در وجوب داشته، خب این قابل التزام نیست. اگه بگین یا قرینه هست، این خروج از محل نظامی شد، چون تمام مواردی رو که آقایون اصولیین در اینجا مثال زدن برای امر عقیب حضر، همه اینها مواردی بود که قبلا حضر حکم ثابت چی بود آقا؟ مباح بوده. بعد میگی نه اینا و قرینه از حرف شیخ طوسی جای دیگه هست، این حرف هیچ حرف بی ربطی میشد که نمیشد این رو اصلا تفقه کرد به این حرف. بعد لذا این نقص بر شیخ طوسی چی میشه آقا؟ وارد میشد. این در این گونه موارد اینه که عمل شده، شما میخواد بگی مثل امر مبتدا ظهور در وجوب داره، یکی که نمیتونه ملتزم بشید این رو که مشکل میشه. و
بله اون کسی که مثلا من خب ندبم بگدم نمیتونه، چون اینجا استباب رو اثبات نمیکنه اینها، توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم شما که مرحوم شیخ طوسی حالا استدلال کرده برای کلام خودش، ببینیم استدلالش چطوره. ایشون در همین بدای متن کلام شیخ طوسی رو ما آوردیم که استدلال ایشون رو بخونیم. ایشون در بدایی که عرض میکنیم خدمت شما در صفحه بله 62 عبارتش رو آوردیم.
موارد قرآنی که فرق داره، بله کاملا صحیحه، اینجور موارد خودش غیر بعین است که میخواد جوازی میگه، اما ما تو بحث اوامر موالی عرفی اونجایی که در سرد امر و نهی هستن، مثلا فرمانده به سربازش یا مثلا پلیس راهنمایی به راننده میگه بیست برو بشین پاشو، اینا همه تو وقتی نهی میکنه، یعنی شما نهی رو اول کن، وقتی امر بره به امر وجوبی عمل کن، خلاف بشین پاشو،
نه شما. حالا این بزرگواران اصولی این که متیقن از موردی که خودشون مثال زدن در این باب امر وارد عقیبه هست، به همین آیات مثال زدن، پس معلومه که متیقن از مقصود اینها این آیات چی آقا هستن که در خود این امر لحاظ شده. حالا ما بعدا میگیم که باید لحاظ بشد این عقیبه هست بودن در خود دلیل، در خود لفظ دلیل باید چی بشه؟ لحاظ بشه. لذا همین فارق است بین باب تعارض و بین اینجا. تعارض هم از یه امامی امر وارد میشد، در همون موضوع از یه امامی نهی وارد میشد، لذا بینشون قابل جمع هم نیست. چی میشه آقا؟ تعارض میشه. بسیاری از نصوص متعارض از این قبیلن که از امام متقدمی امر وارد میشد و از امام متأخری نسبت به همون موضوع چی وارد میشه آقا؟ نهی وارد میشد، اینا تعارض میشد، قاعده باب تعارض میشد. اونا رو هیچ کس نمیگد که از باب امر عقیبه حضره. چرا؟ چون در خود نسل لحاظ نشده که بعد از اون حضر اینه، این امره. باید در مقام ما هم ما این رو متوجه باشیم که در خود این امری که وارد شده در صدرش باید قرینه باشد که این الان عقیبه چی وارد شده؟ اون حضر وارد شده. اینجا محل کلامه که در تمام این آیاتی کلام برای شما خوندیم و اصولینم به این آیات مثال زدن، در خود دلیل لحاظ شده. التفات فرمودی که قبلا نهی بوده، الان شارع با ملاحظه اون نهی میخواد الان چیکار بکنه آقا؟ امر بکنه. این چنین جای مقصوده. حالا اگر چنانچه در عرف هم شما همین ملاحظه رو دخیل بکنید در موضوع کلام ما، میخوام بگیم فرقی بین شارع و غیر شارع در این جهت چی آقا؟ نمی کنه. شما باید مثالای عرفی رو در نظر بگیرید که خود همون مولای عرفی بگه خواه من تو را برای روز چهارشنبه و پنجشنبه من میکنم که برید مثلا بر من وارد بشید، وارد نشید بر من مثلا. بعد در یک خطاب میگه که بعد وقتی که غروب جمعه شد مثلا تمام شد، وقتی که اون غروب جمعه همره مشرقیه بعد از چیز رفت، از بالای سر رفت شد یا غروب شد، از اول غروب شما بیایید، بیایید. عرف اینجا از این بیایی چه میفهمن؟ میخواد بگه مانعی نداره، من چرا من کرده بودم اونجا اون دو روز، از اول غروب دیگه اون من برداشته شده، بیایی. حالا شما الان دقت بکنید چی گفتم. چنین مثالی رو در نظر از عرف در نظر بگیرید که آیا با چنین شرایطی که اصولین ما عرض کردن در محل کلام عرفی و شرعی فرق میکند این امرش؟ فرق چی آقا؟ نمیکنه. بله. حالا مرحوم شیخ طوسی رو ملاحظه بکنید، ایشون دارد که ذهب اکثر الفقها و من صنف اصول الفقه اصول الفقه الى ان الامر اذا ورد عقیب الحضر، مقصودش همین است که الان عرض کردیم به شما، که لفظ خود این امر وارد عقیب است، خود این خطاب دلالت داشته باشد که این امر الان عقیب حضری است، که دلالت لفظی هم داشته باشد که قبلا حضری بوده. مثل همین تمام مثالی که گفتیم اما خدمت شما خوندیم، همه اینا دلالت نفسی داشته که قبلا نهی بوده. اذا تطهرن یعنی چی؟ یعنی قبل تطهر که حال حیض بودن بر شما چی بود آقا؟ ممنوع بوده. اذا حللتم یعنی قبل احلال که محرم بودید بر شما سد چی بود آقا؟ ممنوع بوده. همه اینا خودش قرینه دارد که این امر الان عقیب چی وارد شده آقا؟ حذر. یک امر مبتدع نیست الان، توجه فرمودید؟ و الا اگه یک امر مبتدعی از یک امامی بعد از نهی که از امام سابق صادر شده شده باشد، این داخل در باب چی میشه آقا؟ تعارض میشه، باید اونجا قاعده تعارض جاری بشه. بله. بعد میفرماد که وقال قوم ان مقتضی الامر علی ما کان علیه من ایجاب او ندب او وقف لا اعتبار به متقدم هذا هو الاقوى عندي. این فرمایششون در چنین صورتی عرض کردیم نه قابل قبول نیست، این قابل این مورد نقض میشه اصلا. بله نقضش بسیاره. اگر تونستید واسهش موردی برای شما پیدا بکنید فرض کنید، حالا باید مثال بگردید پیدا بکنید که کجا افاده وجود بکنه. فقهایی که موقع در اینجا مثال میزنن، اصولیانی که ما مثال میزنن، همه اینجا از این قبیله که گفتیم. حالا شما یک جایی بگید که کجا افاده وجود میکنه، اینش پیدا کرد، اگر پیدا بشه کم تا موارد نقضش زیاده. بله همون حرفی که گفتم بی اساسه رو شما تکرار کردید. این نوار رو باید دو سه بار گوش بدید و با بعضی بحث بکنید، تعامل بکنید، در بیاد مطلب. بله عرض کنم که بعد الولدی یدل علی ذلک ان الاعتبار فی هذه الالفاظ بظواهرها و موضوعها باللغه. صیغه امر لفظی از الفاظ، هزاران لفظ، هر لفظی ظهورش یا باید بالقرینه باشه یا باید چی بشه آقا؟ بالوضع باشه. اون وقت صیغه امر بالوضع ظهور در چی دارد؟ وجوب دارد. حرف شیخ طوسی داره میگه، ما تقریبا حرفش اینه. اون وقت این لفظ صیغه امر لولا القرینه ظهور در چی دارد آقا؟ در وجوب دارد. خب آیا این تقدم حذف میتواند صالح باشد برای قرینیت که این را از ظهور صرف بکند؟ ایشون میگه چی آقا؟ خیر. بله لأننا متى لم نرى ذلك لم يمكننا الاستدلال بشيء من الكلام. اگر به ظواهر الفاظ که یا بالوضع یا به قرینه ثابت میشد، ما اگر او رو محور استدلال و ملاک استدلال و تمسک و احتجاج به کلام قرار ندیم، دیگه اصلا باب احتجاج و استدلال چی میشه؟ بسته میشه. خب اینجا یا باید بالقرینه باشه یا بالوضع. بالوضع که صیغه هم دور در وجود داره. ایشون میگه دعوای ما اینه که این تقدم هست یا توهم هست صلاحیت قرینیت ندارد که این ظهور وضعی رو صرف بکند از ظاهرش. این امر رو توجه فرمودید، وقتی که بالقرینه صلاحیت نداشت، فقط چه ظهوری باقی میموند آقا؟ ظهور وضعی. وقتی که قرینه ای قرینیت نداشت تا اینکه یک لفظی رو از ظهور وضعی صرف بکند، اینجا متعین چه ظهوری میشه آقا؟ ظهور وضعی میشه. این استدلالش رو نگاه بکنید، بحث به پای استدلالیان چوبین بود. این استدلالی که نگاه میکنیم مثلا انگار که وحی منزله، مثلا هیچ مولا درزش نمیرد. توجه فرمودید؟ بله دارد که و اذا ثبت ذلک و کانت صیغه الامر و صورته بعد الحذف کما کانت قبل الحذف، این همون صیغه امری که قبل الحذف ثابت بود، این همون صیغه امر الان بعد الحذف ثابته. هر دو صیغه امره. خب صیغه امر بالوضع ظهور در چی دارد آقا؟ ظهور در وجوب داره دیگه. التفات فرمودی صیغه امر بالوضع ظهور در چی داره؟ وجوب داره. خب حالا این تقدم حذف صلاحیت دارد که از ظهور صرف بکند؟ ایشون میگه نه، وجب ان یکون مقتضا علی ما کان. یعنی هر ظهوری که صیغه امر قبلا داشته، ما کان یعنی قبل الحذر داشته، الانم که بعد الحذر چی آقا؟ همون ظهور داره. الا ان یدل دلیل علی خلاف ذلک فتحمل علی، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف ظهور وضعی باشد که این امر هم بشه صیغه امر بر اون. کما اذا دل دلیل ابتداءا علی خلاف مقتضاها فی اصل الوضع مما علی، کما اینکه مثلا یک دلیلی مثلا یک روایتی بیاد و در مقابل این بفرمایید که صیغه افعلی که ظهور در چی داره؟ وجوب داره، اون صریح در جواز بشه، بگه لا بأس به ترکه.
که در جمع بین نصوص اینجوری میکنیم دیگه. یه ظهوری اگر یک دلیل ظهور داشت در وجوب و یه دلیل دیگری میومد میگفت که لا بحث به ترکه، چجوری حمل میکردیم؟ میگفتیم اون حمل بر استباب میشه، رفعیت از ظهور وضعیش میکنیم، حمل بر استباب میکنیم به خاطر اینکه دلیل. میگه اینجا چنین دلیلی ما آچی آقا نداریم. بعد استدلال میکنه. این استدلالش حالا چیه؟ البته اینم خودش یک استدلالی که کرده، ولی باز برای اینکه این استدلال رو خوب تحکیمش بکنه، محکمش بکنه، اینجور میگه: ولدی یدل ایضا علی ذلک ان کون الامر واردا عقیب الحذر اللفظی ليس باکثر من کونه واردا عقیب الحذر العقلی. حذر لفظی شرعی که قوی تر از حذر عقلی که نیست که. خب اگر در جای امری وارد بشه متقدم باشد حذر عقلی، حتی اونجا هم صيغه امر اون حذر عقلی رو کنار میزند، خودش متبعه. توجه فرمودید؟ خب از عجایبی که از ایشون صادر شده این چیزاست. ببینید: الا ترى ان الصلاه و رمی الجمار و غیر ذلك من الشرعیات قبیح بالعقل فعلهما. آیا میدونی که این خود نماز خوندن، رمی جمار، این از عقل قبیحه؟ خب اینه دیگه. الان اگه بخوام جای بگیم نمیتونیم واسه این حرف تفوع بکنیم. کجا قبیحه؟ مگر شما نمیگید که عقل در توقیفیات حکم ندارد؟ مگر عقل در توقیفیات حکم میدارد که بگید قبیحه؟ قبیح کجاش قبیحه؟ خب فرد این است که عقل میگد این از جانب مولا دستور داده شده. دقت کنید آقا، دقت کنید، این رمی جمار رو که اسم برده، فرض این است که عقل میگه این رمی جمار رو کی دستور داده؟ مولا. خود عقل های حکم کرده به حکم مستقل. با قطع نظر از شر. خب یعنی عقل حکم میکرد به قبح این کار. نه، این را نمیتونیم ملتزم بشیم. خب اگر عقل حکم به قبح دارد مستقل، یعنی شارع حکم کرده به اون چرا که عقل حکم به قبحش دارد مستقلا، یعنی شارع حکیم حکم کرده با آنچه را که عقل حکم به قوه حسی داره مستقلن، میشه این را شما متزن بشید؟ آیا شارع مقدس چیزی رو که عقل حکم دارد به قوهش آیا او رو عمل میکنه؟ شما میگه که از شارع قبی صادر نمیشد که، مگر امر به قبی قبی نیست؟ امر به آنچه را که قبی مستقل عقلی قبی نیست مگه؟ میتونید به شارع نسبت بدید شما؟ نه. یعنی اشکالی که بر حرفشون وارد میشه خیلی فاحشه، واضحه.
مثالو
عقل درک نمی کنه حکم میکنه
دیگه.
اولا اینجوری
مثالو درک
نمیتونن،
یعنی کار
قبیحه،
چون مثالو
واقعی درک نمیکنن. خب نه دیگه، اگه درک نمیکنن دلیل بر حکم نمیشد که درک نمیکنه نباید حکم بکنه. بله، در جایی که عقل مسائل و مفاسد واقعی درک نمیکند در اونجا حکم نداره. التفات فرمودی هیچ کس نمیتونه بگه که چون مسائل و مفاسد یک فعل درک نمیکنه پس حکم میکنه به قبیحش. این هیچ کس اصلا نمیتوند بگه، این معقول هم نیست. عقل اونجای حکم دارد که مسائل مفاسدش درک میکنه. یا ما باید بگیم که عقل تمام مسائل مفاسد این کار رو درک میکنه، بعد میده مفسده محضه، چون درک میکند تشخیص میده که مفسده محضه، بعد میگه قبیحه. یا باید اینو بگیم، توجه فرمودی، اگر اینو گفتیم اون وقت باید به شارع نسبت بدیم که عبره به چی کرده آقا؟ قبیح کرده. میشه اینو بگیم ما؟ خیر، نمیتونیم بگیم. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. و مذالک لما ورد الشرع بها و تناول الامر حمل ذلك على الوجوب. با اینکه عقل حکم داشت به قوب، عقل حکم داشت به قوب، خب با مذالک ما هم که وارد شد اون همه بر وجوب میکنیم، عقل میزنیم کنار. خب یعنی معناش این است که جایی که عقل حکم مستقل به قوب شیء داشت، شارع که عمل کرده میگیم نه، شارع برخلاف حکم مستقل در عقل که به قبح دارد امر به قبیح کرده و امر به قبیح هم انجامش واجب میشه. این بر میگرده به حرف اشاعره که القبح ما قبحه و شارع، القبیح ما قبحه و شارع، و الحسن ما حسنه و الشارع. اما امامیه چنین چیزی چی آقا نمیگه. امامیه میگه نه، اونی که حسنه فی نفسه حسنه، حسن قبط تابع امر و نهی شاره چی آقا؟ نیست. نمیشه چیزی که عقل حکم کند غبی بشه بعد به امر شاره انقلبه ان قبهی الالواجب. این برخلاف مبنای امامیه هست، در مقابل اشاعره هست، این فرمایششون قابل تصدیق نیست. خب اردم این است که نه اشکال حرفش این است که این اساساً عقل اونجایی که شما میگید به اصطلاح حکم به قبر داشته باشد، اونجا اصلا از قبیل مسئله ما نحنفی نیست. اصلا موضوعاً دوتا هستن، ربطی به هم ندارن. در اونجایی که شما میگید عقل حکم دارد، اونجا امری که وارد میشد عقیبه حضر بله آقا نیست. اونجایی که عقل حکم به قبر دارد، امری که از جانب شارع وارد شده از قبیل امر وارد عقیبه حضر چی آقا؟ نیست. چون عقل وقتی که حکم داشته باشد همه وقت حکم دارد، همیشه حکم دارد، چه قبل از این که به اصطلاح این امر وارد بشه چه بعد از این که وارد بشه. یعنی همون آنی که این امر دارد وارد میشد، همون آن بازم امر چنین حکم رو چی آقا؟ دارد. چون حکم عقل مستقله دیگه، شما فرض کردید دیگه. بله حکم عقل اگر باشه همیشه هست، مگر جاهای دیگری که میگید که حکم شارع به قرینه عقلیه ظهور میدهد، خطاب شارع رو حکم شارع امر شارع محفوف است به قرینه عقلیه، مگه حین الغاء خطاب از جانب شارع اون قرینه عقلیه وجود ندارد که ظهور میدهد؟ به این همه جا که هر جایی که عقل حکم داشته باشد، هم قبل از صدور امر شارع، هم بعد از صدور امر شارع، هم حین صدور امر شارع، این عقل حکم عقلی چی آقا هست؟ پس چی میشه؟ پس این حکم عقیبه حضر نیست، این حکم محفوف به قرینه عقلیه به حضره. این حکم، این عقل محفوف است به قرینه قطعیه عقلیه به قبه. در چنین جایی ما باید کلام شرع رو تعبیر ببریم. هر جایی که اگر حکم شارع و امر شارع محفوف بود به قرینه عقلیه، برخلاف اونجا تکلیف چیست؟ ما باید کلام شارع رو چیکار بکنیم؟ تعویل ببریم. همیشه قرینه عقلیه مثل این که ید الله مفسوطتان و یا روایات آیات دیگری که ظاهرش وضعیش رو بگیرید برخلاف حکم عقله. اونجا چون قرینه عقلیه هست چی میگیم؟ کلام شارع رو چیکار میکنیم آقا؟ تعویل ببریم به وفاق عقل، که میگه مقصود ید جارعه نیست، این ید به معنای استیلاس. یعنی توجه فرمودید، یداهو یعنی اون استیلاش، اون استیلا پروردگار غالب هست بر همه امور عالم و بر هر کسی دیگری. خب اینجا هم همینطوره، اگر عقل حکم دارد دیگه فرق بین قبل از خطاب و خطاب این خطاب نمی کند. اینجا باید پس بنابراین این فرمایششون درست نیست. اصلا این از قبیل عقیبه حضر میخوام بگیم نیست، چون در حین خود این خطاب هم عقل حکم رو آقا دارد. این میشه خطاب محفوف به قرینه عقلیه برخلاف امر شارع، از این قبیل میشه. واسه قیاس بین امام الفارقه، علاوه فرض این که ما قبول هم بکنیم عقل حکم داشته باشه، و ثانی اینکه اصلا عقل در چنین جایی که شما میگید حکم نداره، چون مصالح و مفاسدی که در پی این هست، چون با توجه به اینکه عقل از جانب شارع میبیند و علم دارد که او احاطه به تمام آنچرا که شارع فرموده از مصالح مفاسد واقعه ندارد، اوست که فقط خالق هست که عالم به همه مسائل مفاسده، لذا همین عقل به خود حق میده که من در اینجا چون از جانب شارع هست او عالم به همه مسائل و مفاسد هست، من به جمیع آنچرا که شارع احاطه دارد از مسائل مفاسد، من عقل به اون احاطه چی آقا؟ ندارم. به خاطر همین گفتن که عقل در توقیفیات حکمی چی آقا؟ نداره. چرا؟ چون علم دارد، عقل اثبات کرده به دلیل عقلی قطعی در بحث صفات مطلق پروردگار، علم مطلق پروردگار، قدرت مطلق پروردگار، حکمت مطلق پروردگار، عدل مطلق پروردگار، اونجا استدلال کرده که به تمام مسائل و مفاسد رو او عالم هست، علم مطلق دارد. اونجا که عمل کرده احتمال میداد که مسائل مفاسدی است که من که به همه اونچه رو که خدای تعالی احاطه دارد مسائل مفاسد من که ندارم که. خب اینجا چی میگه؟ میگه اینجا ممکنه مسئله‌ای باشد که من عقل اون رو آگاه چی آقا نیستم، من اینجا حکمی ندارم، متوقفم در مطلق توقفیات، لذا عقل حکمی چی آقا؟ نه. اگر چنانچه جایی باشد که حکم مستقل داشته باشد فی نفسه، مثلا حرمت ظلم، وجوب چی آقا؟ عدل. یا فرض کنید بعضی از موارد دیگری که حالا شما در احکام عقل حکم مستقل داشته باشد، علا فرض به این که خطابی هم صادر بشه به ظاهر این خلاف حکم عقل، اینجا خطاب شارع چی آقا؟ تعبیر برده میشه. خب این از استدلال ایشون، استدلال ایشون وجیه نیست. و بفرمید فی نفسه که بگیم یک شخصی بیاد رمی جمرات بکنه، به اصطلاح این کار کار لغوی حساب میشه. بله، اما وقتی که امر شارع شد این حکمش بر میگرده. چرا؟ میگرد اون در صورتی است که امر شارع نبوده. پس امر شارع به ما و قبیحان تعلق نگرفته. امر شارع با توجه به مسائلی تعلق گرفته وقتی که امبیت کاشف از مسائل دیگه. یعنی امر شارع لا یصدر الا به ما هو محقق للمسائل الکائنه فی الواقع.
بله صحیحه.
بله اینه.
بله.
بله. البته اینجا لغو هم نیست، چون یه موقعی است که یه سنگی رو شخصی همینجوری اجازه بدید یه چیزی رو سنگ میزنه به یه چیزی، مثل بچه و سویان افراد. بله دقت کنید آقا، دقت کنید. یه موقع است که یک سنگی هست، یه ستونی هست، همینطور اشخاص به سنگ بزنن، خب این لغوه. اما یه موقع است که معتقدن به این که این نماد فساد هست، نماد تباهی است، نماد ظلمت، نماد گمراهی که شیطان باشه. اگر چنین چیزی رو، چنین موضوعی رو سنگ بزنن با چنین اعتقادی، آیا باز این لغوه؟ خیر، این رمی جمر از این قبیله، مثل هر سنگ معمولی دیگر نیست. اگر شرم نبود، شرم نبود اصلا. اشخاص به عنوان اینکه این الان نماد چی هست آقا؟ اهریمنه، نماد شیطانه. خب این رو اگه سنگ بزنن، این در نظر عقلای عالم لغوه؟ نه، میگن اینها با این سنگ زدن در واقع دارن اظهار براءت میکنن از اون کسی که این سنگ نماد اونه. بعد فکر میکنم این روشنه، این جوابی که عرض کردم خیلی واضح هست. بعد روشنه جواب. خب بله، بله حرف درستیه، اینم حرف باطلی نیست، حرف درستیه که بالاخره هر فعلی رو عقل میخواد در مورد حکم بکند، در نظر میگیرد این فاعل از انجام این فعل چه هدفی چی آقا دارد. در اینجا هم همینطور میشه، وقتی که اون نماد اهریمن و شیطان میبیند، میخواد از او تبری بجوید، چون عقلش حکم بکند به حسن تبری از این اهریمن و شیطان، در نتیجه این میشد که حکم کند به حسن هر فعلی که این تبری با اون فعل چی آقا تحقق پیدا بکنه. این رو مستاق تبری از شیطان میبینه دیگه، فلذا با این هدف که باشد این فعل نه تنها به اصطلاح قبیح نیست و لغو نیست، بلکه چی میشه آقا؟ حسن میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.